رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که یک گروه شهروندانی در راه بند مانده تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند. در خبر گفته می شود که 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان از روسیه طریق قزاقستان در راه بازگشت به وطن بودند، ولی اتوبوسی آنها در راه آستانه پتروپاولسک خراب شده است. دمیر قادربایف، یک مسئول کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت آقمالا، در صفحه اینستاگرام این نهاد با نشر نوار گفت که ساعت 1 شب 9 دکبر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند و در جای گرم در شهر کاکشته آنها را جای دادند. نوری عبدالرحمنوا، شهروند تاجیکستان، در این نوار گفته است که در هوای نامساعد اتوبوسشان به مشکل دچار شد و بیشتر از 3 ساعت در سردی ماندند. او گفت که حالا جایشان خوب است و آنها را با مواد غذایی تامین کردند. خراب شدن اتوبوسی مهاجران در راه‌های قزاقستان بارها رسانه‌ای شده است. مهاجران بیشتر طریق اتوبوس به روسیه سفر می‌کنند یا از آنجا برمی‌گردند که پول کم دارند. نرخ بلیط اتوبوس در نسبت به هواپیما و قطار ارزان‌تر است. مهاجران طریق اتوبوس از تاجیکستان تا روسیه از 4 تا 7 روز می‌رسند. اسرائیل به هزاران ساکن شهر خان یونس در غزه هشدار داد است که فوراً این شهر را ترک کنند. در این شهر صدها هزار نفر از شمال غزه گریخته پناهنده شدند، ولی حالا معلوم نیست که آنها باید به کجا بروند. اسرائیل پس از آن که آمریکا با قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بس فوری در غزه وتو گذاشت، حمله هایش را به جنوب این منطقه افزایش داد. سازمان ملل متحد میگوید با زور بیرون کردن فلسطینیان از خانه هایشان فاجعه بزرگتر به دنبال دارد و آنها جای برای رفتن ندارند. وزارت دفاع اسرائیل خریطه 6 منطقه شهر خان یونس را نشر کرد و اعلان کرد که ساکنان آن باید فوراً بیرون روند. سازمان ملل متحد وضع در غزه را دهشتناک نامیده، میگوید نصف از مردم این باریکه از گرسنگی رنج میکشند. نوار غزه از 3 طرف در محاصره اسرائیل است و تنها یک راه به مصر دارد که آن برای بیرون رفتن مردم عادی بسته است. از این رو ساکنان این منطقه به جای بیرون از غزه رفتن نمی توانند، جایی که شبانه روز زیر بمباران اسرائیل قرار دارد. مسئولان برنامه غذارسانی سازمان ملل متحد میگویند امکان به قدر کافی رسانیدن کمک به مردم عادی را ندارند. با گفته مسئولان این برنامه، بمباران اسرائیل رسانیدن کمک های بشردوستانه به غزه را تقریبا ناممکن کرده است و فعالیت بخش های سازمان ملل گرفتار مشکل جدی شدند. اسرائیل ادعا دارد که در غزه گروه حماس را سرکوب میکند که روز 7 اکتبر به خاک این کشور حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشته، زیاده از 200 نفر را گروگان برد. سازمان های بین المللی می گویند در حمله های اسرائیل به غزه از همه بیشتر ساکنان عادی کشته شدند. تا کنون بیش از 17,000 نفر در غزه کشته و بیش از 40,000 نفر مجروح شده است که اکثرشان زنان و کودکانند. سازمان های بین المللی می گویند اگر وضع چنین ادامه کند، غزه را فاجعه گشنشونیده فرا خواهد گرفت. کارمندان پلیس در شهری کانبادام ولایت سغد یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورمتاوی 32 ساله به آن گمان بر شده است که روز 24 نوامبر امسال حلیمه جان نورمتاوا مادر 65 ساله خود را با 136 ضرب کارت کشته است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمان پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که روز 10 دکبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، شهریار نورمتاوف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کارت زده کشته است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چه شرایطی ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، نام مادر این جوان در رویخط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمال گرفتار بودن شهریار نورمتاوف به بیماری روحی نیز سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بی‌رحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می‌دهد. مقامات میگویند چون این جنایت ها را یا گرفتاران بیماری روحی یا افراد در آیله های ناسالم در حالت مستی صادر میکنند.
خیلی ساخی من به حال خیلی ارزان سرده سه سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با ها در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozadi.org
گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سر تعیین 24 کیلومتر دیگری سرحد موافقه کردند. ملاقات جانب ها از 29 نوامبر تا 5 دکبر امسال در شهری بستانی تاجیکستان گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور روز سه‌شنبه از قول کمیته دولتی امنیت ملی نوشت که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر شد و پروتکل به امضا رسید. حکومت قرقیزستان در اعلامیه متنی به این مانند را نشر کرد و گفت که نشست آینده در قرقیزستان خواهد گذشت. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از ماه اکتبر امسال تا نیمه دوم ماه نوامبر در عموم بر سری تعیین 75 کیلومتر سرحد راضی شده بودند. آنچه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نمیگویند و مایه تشویش بعضی از ساکنان نزد مرز شده است این است که سازش جانب ها کدام قطعه بحثی سرحد را در بر میگیرد. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 1 دکبر امسال در یک سخنرانی در حضور همتای قرقیزستانیش قمچیبیگ تاشیف تنها همین را گفت که در مسائل استفاده انشاءات در قلمروهای بحثی با توافق اصولی دست یافتند. وی گفت قرقیزستان با تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت، ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام انشاءاتی که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شوند، ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی می ماند. یتیموف هیچ یک از این انشاءات را نام نبرد، ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یک استفاده از راه وارو خواجه اعلی در اسفره است تقریبا حل شده است. راه مذکور را ساکنان دهه های نزد مرز قرقیزستان بارها بستند و ده ها مراتبه در آن بین ساکنان دو طرف جنگ و خونریزی به عمل آمده است. او شرح نداد که سرنوشت این راه چی می شود و مسئله چگونه حل شده است. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین گفت طرز استفاده آبانبار دوستی که در قرقیزستان آن را تارتکول می نامند عین شیوه استفاده از راه واروخ خواجه اعلی می شود. این آبانبار سالهای 70 عصر گذشته با هدف آبیاری زمین های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ساخته شده است و دو طرف سر آن دعوا و جنگ هم کرده اند. قمچیبیگ تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز گفت ما چند قرار مهم قبول کردیم و این قرارها ما را با هم نزدیک می کند. ملاقات آینده در وادکن برگزار می شود و کمیسیون های دولتی ما به تنفس کار می کنند. برای همین من فکر می کنم که با قبول تمام قرار بسیار نزدیک شده ایم. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاد از 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. نامعین ماندن بخش‌های از سرحد سری هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در 2 سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها، راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرقیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته میماند و داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است.
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود بالا رفته است. تاجران می گویند امسال نسبت به یک سال پیش یک تن انگشت را از کانها 100 سومانی گرانتر دسترس می کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالا رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
ما انگشت خونیغنو عینی 650 بود. اصول انا اصول 750 می خریم میجمیم 1200 می فروشیم 1350 1200 می فروشیم
یک تونه شد
تونه شد
بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا یک سومونی دسترس میکردند، امسال یک سومونی و 30 درهم است. یکی از سبب های بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف به افزایش سوزشوری دیزلی ربط داد. با گفته او خرجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته و نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است، اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شو عزیز ساکن محله گلستان نوایه شومنصور به رادیو آزادی گفت:
اگر این کنه دوشون رو مگر سعیلوش که بگیری برای نمیشه بگیری خرز میکنی چکو منی مگر بگیری برای که خونه در گوده که مایده وای چه خیل خیل دفع میکنم قیمت های قیمت های اول 15-20 سون باید اون قیمت های سال با سال کمر قیمت های پیش ارزان بود مو مثل اوزی همین 2 تن 3 تن هم خیلی میگیریم خیلی و بسه با زمیستون های زمیستون های سو کاته باشو کم میروه اگر زمیستون سو دروز باشو سو بسو میروه.
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها به انگشت بیشتر کرده است، ولی آنها میگویند گرانی مانعی جدی است. نگرانی‌ها از گرانی نرخ انگشت در حال صدا می‌دهد که تاجیکستان به خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر می‌کند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد می‌شود که اساساً در تهیه هر گونه کباب‌ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاعی رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سوخت کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است که این آمار در مقایسه با یک سال پیش 300,000 تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایدناک بارها صدا داده است.
چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو استاده سلامت می کنم من استاده سلامت می کنم من گویا نشنیدم می روی
رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر 2 راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده میبرند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال میکنند، ولی راننده ها میگویند گناه از دو جانب است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. روز 27 نویبر نوار به شبکه های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام می دهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سومانی جریمه کرد. نظری ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادند و نه رقم تلفنی راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر می‌دهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه می‌کنند یا برای چند روز از کار محروم می‌نمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو می شود. میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جاست. این راننده میگوید
هست بعضی مقصد مسافرای هست که میشینن پوچاشون در بالای ترپد ماشین میمونن یا که اعتراض بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تاکسیو مقصد یا خیلیش میبره بالا بود هوای تازه مگه بگیرم. اما در نیکروش سلام در اون مخدم در همون کروش سلام خول نیست که با کدام خول هست با حالت که اون من بوی سیگاریت بوی عرق یا خیلیش میشنید خیل میکنم در یک ماه یک بار سرشم شوا که یا نمون بو میکنه که فلوس های یا خیلیش میشنید مثلا هم دهانش بوی هفت خر میکنه که خیل میکنی که اکا نپریاد نه با یا نمون گب میزنه که میگوی که تای وای قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام های راننده را ثبت و او را گناهکار میکنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تایمیه یک ساکن دوشنبه میگوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیرا یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خیلی دشنام میکنند، با ما هم خب نمیکنم.
چی شد که شما را دشنام کرد؟
راننده بشه که تاکسی هم سوار میشمیره نرخ زیاد میگن شو چه قطی کار نمیکنن هم نصیبه دقیقات میکنن ما هم عطوه دوده هم میدونیم رنگی بایو.
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلیات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت بر رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جنگ شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنن با هم دیگر روی هم برای هوای
راننده چی با چی جواب میده؟
نمی فورتا فرو با تاکسی شین راو نمی فوراتونا فرو با تاکسی شین راوی.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می رسانند. تنها تاکسی ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت ها به این بخش کسانی قبول می شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. بر رانندگان درس می دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این شبکه های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذاشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند.
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی مزاج، این باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم میزاج و هم راننده فرد جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یکم کس انسان غیر عادی نیست که به همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلات جمعیتی دوشنبه سختر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک باغ در شهر انتالیای ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری میشوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک میدهند و مکان تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیای ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش میکند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره داشته باشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. جوانی تاجیکی که این باغ را در انتالیا بنیاد کرده است با سبب های خلل وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمیکند. ولی میگوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعدادی آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزان روسیه به شهر انتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبتی ما دیدن شیر که یک حیوان وحشی است نه همیشه در آزادی امکان میدهد، ولی در این باغ میتواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشا و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگهبین شیرها در این باغ به رادیو آزادی گفت
تور ایک باشه مسافرلره کافدا کارشلایارک
سیاحت و این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز میگیریم، در داخل قفس احتیاطی جای میدهیم، باید به کودکان دقت دهند، پنجره ها را نقپند، بایتار ما همه قویده های بخطری را میفهموند، وقتی آنها فهمیدند تلفن هایشان را برای نگاه داشتن میسپرند و با همین سیاحت آغاز میشود. سیاحت 10-15 دقیقه ادامه میکند. به خسته شوی مهمان ها و خواهش آنها ممکن است وقت سیر و گشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساساً از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشا، چخ، کشورهای بالتیک و روسها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لک‌لک های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در انتالیا نیز تاجیکان مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوه 8 سال پیش به این شهر رفته، آنجا زندگی میکند. میگوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
سه ماه رهبر شده کار میکنم و اینجا مهمان ها از روسیه، از مسکو میبیان، از قزان میبیان، از ازبکستان میبیان. مهمان ها ما جدا هم مل میبیان. اینجا و من سفر ما هستن، لیون سفری میبیان. 20 منوت 25 منوت وقتشون سفری میکنن، تور میکنن. سانی بعد با پایان رستوران ما هستن، رستوران با میشینن، اوقاتشون رو میخورن، ای بعد با اوتیلشون میرن. سوی بی اینجا یک تاجیک هستن، همین چیزایی همین خیلی همه جای خوش روی که زیبو کده مهم با نگم میکنن. سوی باشون تاجیکی از تاجیکستان هستن، تاریخ دومو هستن. اینجا نمیدونن تاجیکایی مهم، اگر دونن اینلی که در اینجا شهر بیان اگر جدا خورسان میشون تاجیکای کم میبینم.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، ده ها نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگویند تلاش دارند نوهای دیگر سیاحت را راه اندازی کرده با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود برود، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. فاصله ای از این دکی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، فاصله ای از این دکی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم.
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه، ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عمل کردی او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. آنتونیو گوتریش در صحیفه خود در شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت: از زمانی به فعالیت آغاز کردن به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد، باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کل این سازمان اجازت می دهد که در حالت به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی، اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت: با توجه به خطر از کار افتادن سیستم های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه، از شورای امنیت می خواهم یک آتش بس بشر دوستانه را فوراً اعلان کند. گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام آنتونیو گوتریش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کلی سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت: امروز دبیر کلی سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. وی افزود: دبیر کلی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود، تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه می کند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت: درخواست دبیر کلی سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقا به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند، و از راهبران این تروریست ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دستی حماس باشد. تنش های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قدنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی میکند به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت: شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه می افزاید: ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه وارد عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی می گوید که این پیشنویس قدنامه مورد حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضو آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16,000 فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چی منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلاوانی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانونشکنی جزا گرفتند، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون اوج گرفت. پسر رکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 زندان محکوم شد. پسر وزیر سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چند درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسی تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن این قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این رو همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیلی می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال رو می خواهم از شما پرسم که تا کجا همین بند هفته کنستیتوسی تاجیکستان رعایت می شود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه را چی منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کم بیزاد را به یک چشم می بینند و یا یکسان مناسبت می کنند؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکم ماده 17 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان است که می نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های من با منصبداران رخ می داده، جزاهایی که آنها می گیرند این را نشان می دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و اهمیت از همه روشن نشان می دادگی که همین برای چی و چی گونه قانون با همه برابر نیست، این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمون است. هرچند که در کنستیتوسیا افضلیت نوکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمون همچون پیشوای ملت با یگان نمود جوابگاری، نه مأموری، نه گرجدنی، نه جنایتی نباید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی، حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود، وابسته از موقع سیاسی آن، وابسته از رول آن در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی اون با همون حکومت داران، نزدیکی اون، نقشی اون انسان یا خشتباری اون با پایدار کردن همین سیستم حضیرت در تاجیکستان بوده.
بله، تشکر. جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای جمشید یاروف راضی بوده می توانید؟
گپ در اون که البته راضی نمی شوم، برای اون که مقصدی، اگر با مقصد سیاه کردن، با مقصد نادرست شهر دادن، گویم البته صدها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پرزیدنت همین گونه امتیازها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که به قانون نیست. این هم تو نگرفتند و به قانون گویند که مثلا با پرزیدنت فلان امتیازات داده می شود و به اجازت پارلمان، به اجازت مردم همین کار را کنند. این در نزد قانون برابر بودن را نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت، اساس دار صلح و وحدت ملی با امتیازهای مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمت های مخصوص هست.
نه شما نادرست گفتید، یا شما قانون را نخوانده یا که خیلی میدونیم وابسته با اونه که در کجا هستید چی موقع دارید باید همین خیلی گپ زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساسگذار با یگان جوابگاری کشیده نمی شود. همین خیلی آوردگی، این برخلاف ماده 17 سرقانون جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سرداری دولت سرداری سیستما چنین کار میکنند، البته که اون ادمایی که از او پایانتر هستند، همون شخصانی که آنها رو نگاه میدارن، آنها رو یوری میرسونن در همین سیستما بودن، موجود بودن، از بویگری های همین امتیازهای سیستما استفاده ببرن، اونها یکدیگر رو با گفتی روسا پدیشکا میکنن، دستگیری میکنن. بینید اگر خواهید من مثال میبرم، سردار ترمینالی یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب زاده را خودی پیشوای ملت در نزد همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و اندوز آشکار میکنه جنایت هایش را، میگوید که در مدت چند ماه از لیتنه با نمیدونم پاکونیک گذشت و 16 مرتبه به خروجه سفر کرد و صورت حسابوی بانکی در دولت های خروجه دارد، همه را برگردانده بیار، تو جوان هستی و وگرنه 15 سال تو میشنی. در این مورد باید که پراکوراتور جنرالی پرونده یا اینکه اقلا سنجیش آغاز میکرد، ولی نه سنجیش هست نه یکون دکو خبر هست که آینده همین آدم چی شد، یعنی که او رو پشتیبانی کردن.
تشکر محترم سیف الاسفاروف. پس همین حادثه های آخر که گفتیم، جزای سبو گرفتن پسر ریکتوری دانشگاه سلوانی، فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدوی رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن، بیانگر دیگر چیز نیست؟ یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه؟ به این سوال چی میگوید شما؟
در همه حالت حالتهای استثنایی بودن میتوانند، حتی در قانون ها هم هست بعضی حالتهایی که اونها استثنایی باید باشند، مخصوصا نسبت پریزیدنت این یا اون کشور دادن امتیاز ها. این نمون حالتهای استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود، در ترکمنستان هم هست، در امریکا هم هست. مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه هایی که اونها بودند و چگونه مردم رو به حبس کشیدند و غیره و کذا، یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که اونها می دانند و می آموزند و در کتاب های اونها به طور نظریوی اساسناک شدند، اونها می توانند که این یا ماده قانون رو با پرمیچن میگن یا که ایلاوه هایش استفاده کنند، اون رو دیگر خیلی شرط دیند و غیر و کذا، یعنی که همه این البته در دوره قانون میتواند باشد.
یعنی استثنایی که شما میگویید، استثنایی که بله مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید، یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد، به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد؟ چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟
میتونه بسیار تیز و
تند نمیشود همین کار. اون هم به مانند پسری که همین گل شیرعلی به اوباشی متهم می شود، می بخشید دفتر می برند از خاطر نبرده بخشید. شما میگه استثناء باید استفاده برده شود، بله در کدکس جنایتی هست استثناء، وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالت سبوکننده ممکن است که از همان نرمایی که قانونگذار معین کرده، مثال میگیریم از 5 تا 7 سال جزا پیش می کرده، سودی میتواند از اون از این مورد کمتر بگیرد. این درست است، ولی سوال میبیند که برای چی در سال 2018 یا 19 نسبت دلاور گلو، باز پسر همین قهرمان برنامه ما، پسری که چند مرتبه جنگ و جنجال و خولیگانی میکند، ماه ایون او را بازداشت میکنند برای که کارمند او باب را میزند، نسبتش پرونده خولیگانی آغاز میکنند، با جایی که پرونده آیدی لطوکو بی نماینده حکومت آغاز کنم با موده 238 به فکرم با موده 328 نسبت چیم با موده 237 خولگانی پرونده آغاز میکنم، در آنجا جزا از 5 تا 7 سال است و با او در چونین حالت استثنایی یا فرزندان نبالیغ داشته است یک سال جزا میتوند محروم کردن از آزادی. این به نهایت هم استثنایی شبهانوک میباشد، برای چی از 5 تا 7 جزا هست 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، یک سال داده.
یعنی که وابسته به همین حرفا، یعنی پاسخهایی که جمشید یارف دادن جناب سیف الاسفاروف در موردی همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثنا محض به منصبداران ربط میگیرد، به نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثناء است، استثناء در حالات دیگر هم میشود.
مثلا استثناء با کی بود استفاده برده شده است نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آرام باش، من گپ زدن ده گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیف الله سفر.
ما باید یک دیگر را احترام کنیم، این خیلی ما باید نگفت من با نپر.
نه شما را بیرون رنگی من بنیستان گفت کنید دکتر، من همین را گفتنی هستم.
نه شما خودتان احترام کردید که
در محترم سیف الله سفر و مرحمت
ایستید که من زنابی ایستید من شدتیم، من حال جواب ندادم.
بله بله مرحمت
نموندید جب زرگ.
مرحمت مرحمت
گپ در اون که خودی جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود، این حالت سبک کننده میگویند یا حالتی وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یکان کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان رو شرطیم یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجکستان رو اعترام میکنم و اونها در اساس قانون های عمل کننده البته اساسناک میکنن، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستن، آزادی سخن است و میتوانن که در حالت های نادرست استثناء کردن یکان چیز البته این مسئله رو به بحث کشن. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد باز. استثناء هم میشود که وزنین کننده باشد، استثناء میتواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر، نمیشود که تمام منصبداران رو گناهگار کنیم و گوییم که فقط منصبداران رو حمایت کرده میشوند. من میدونم که ده ها زنها رو همین گونه از سود جواب دادن، مسافر دو مرد و دیگر ها رو جواب دادن، لیکن در برای اونها هیچ کس گپ نمیزنه. چرا؟
تشکر.
مثال های مصبی هم بیارد، وقتی که منفی می بیارد یعنی مثال های مصبی هم آوردن نکرد. من فکر میکنم مثال های منفی
شما گفتید چرا؟ چرا
بر
برای استثناء و نسبت زنان و مسافران شما سخن نمیرانید؟ گفتید شما درست گفتید. چرا ما سخن نمیرانیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان باید ایهوتایی باید چی میگن همه گفتی روزو گلخه عبران رفته گید تماما زبیتنی رو بانیشده گید نه درخواست جواب میچد، نه یک سوال با یکان ستچیز کرد پیشنهاد نمیکند. این خیلی نمیشود در مدت 6 ماه یک مراتبه در مدت 1 ساعت با سوال های جورنالیستان جواب چند. اگر اونها کشاده میبودن ستچیز کشاده میبود ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینا آزاد کردن مثلا نسبتشان جزای سبکتر دادن، لیکن ما درباره اون رو یکون معلومات نداریم. زن میزنیم مکتوب بنویسیم یکون کس جواب نمیگردوند. از کجا ما ستاتیستیکا میگیریم؟ ستاتیستیکای حضوری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن.
تشکر. حالا به سوال بعدی برمیگردیم. ما همیشه در صحبت ها با مردم این گفتار رو میشنیم که آدمان به قبل آنها بی صاحب در دادگاه همیشه جزای سخت میگیرند، ولی صاحب داران به مثل مقام رسمی سرادمند برعکس. همین گفته نشان دهنده فاوریتیزم یا طرفگیری از قدرتمندان نیست به نظر شما جناب سیف الله سفاروف؟
گفت در اون که در همه دنیا قدرتمندان موقعشان دیگر است. باز هم در مثال بایدن من به شما گفتم که حتی پریزیدنت امریکا ترامپ رو مثلا قیچی کردن و تویتر و دیگر چیزا شد. یعنی که در حالتهای لازمی قواهای حفظ حقوق و قواهای نظامی میتوانند که این یا آن سپارش رو اجرا کنند، اگر از طرف دولت باشد یا اینکه از جهت سیاسی مقصد نگ باشد. در این حالت ها این ما اینا را رد نمیکنیم، اینا هستند در نه تنها در تاجیکستان، من مثالی از همه بهترش در امریکا هم دیدم، در فرانسه هم این گپ هست و در دیگر جا هم هست. برای همین در این جا فقط تاجیکستان را گناهگار کردن اصلا اساس ندارد. در ما هم هست مسئله استثنایی را باز برمیگردم. در اینجا این خیلی است که موادهایی که در سود میشود و مخصوصا نسبت زنان، جوانان، کودکان، اونها در وسایت اخبار یا ما چاپ میشوند. البته با مکتوب های جمشید جواب ندادن ارگان های حفظ حقوق این از صلاحیت آنها وابسته است. می توانند جواب دهند و می توانند جواب ندهند، مخصوصا که این کس در خارج زندگی میکنند و ارگان های حفظ حقوق ما می توانند که با سوال های این کس من جواب ندهند، چون که در تاجیکستان هستم و شاید شهروندی هم برآمدگی باشم، من هم میدانم این نشم در اونجا در پایان چی نوشتن، از نام کی نوشتن، برای چی نوشتن، یعنی چگونه اساسنا کردن که این فکت ها برای چی لازم است.
تشکر. جمشید یارف، شما حرفای دارید با سخنهای همصحبتمون سیف الله سفاروف؟
بله دارم، نه که فرمت برنامه را به نظر بیفتد در باره که برای چی جواب نمیگردونند مقامات های قدرتی، این بحث نمیکنیم، با فکر این جوی بحث نیست،
این درست است. بله
این برنامه نیست.
بله
برمیگردیم با همین حالات استثنایی و اونه که گفتن که گویا در همه جهان هست، ما برای چی دقت فقط به تاجیکستان میکنیم. بله این بود از دوره همون آپشن ابتدایی، من فکر میکنم همین خیلی بود، کسی که در سر قدرت بود، کسی که امتیاز داشت، کسی که بوی بود، کسی که قوت داشت و همیشه امتیاز داشت. قانون عموما خیلی برای اداره کردنی صیفی حکومت نیست، زیر توبه برآورده شده است، زیر توبه اون رو اداره کردن در یک رمت داشتن، نگاه داشتن، این برای اونها هست. ولی که اگر وقتی که ما بگیم که ما تاجیکستان دولت دموکراتی هستیم و یعنی که دموکراتی میخواهیم سازیم، دولت حقوق بنیاد میخواهیم سازیم، امتیاز باید به یکون کس داده نشود، نه وابسته از اونه که شما نزدیک هستید به اویله یا یعنی که شما خشتباری دارید به این یا اون. و این رو هم آقای میرزانبی در از خاطر نبرورید که تاجیکستان یکی از دولت های از همه سر فسادترین است. بینید یک سروتمند اگر در پراکوراتورا کار کند، حتما پسری و یا در تاموژنی کار میکند یا در گمرک کار میکند، در چیز کار میکند، ملاق کار میکند، یا که در پراکوراتورا دیگر یا که میلیسه دیگر کار میکند. اینها همچون یک ریشه دواندگی بین یک دیگر خشتباری دارند و وابستگی دارند. برای همین وقتی که یک کس با دومی قانون حقوق میگاتد، البته که با دیگر روح رو یک دیگری همون هم مسلکانشان گفتن میتونیم یاردن میکنن، جزای سبکتری سبکتر میتونن، اگر دیگر امکانیت نباشد، امکانیت باشد در برای او اومن دیگر معلومات نمیتونن. مثال قتل بهرام غفوری گجا شد، چی جزا گرفت؟ وای هم دتپ صادر کرد، وای هم در نتیجه حرکت های دیده و دانسته او آدم وفات کرد، گجا شد؟ در برای وای هم معلومات نیست، وای هم پرکرور بود.
ببینید حالا حاضر یعنی کار به جای کشیده یعنی حالا کار به جای کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستان خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسری شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد شاید مقامات از پیش نمیشدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفاروف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمه
من فکر میکنم که اون گپی که در اول جمشید جان گفتند درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها را نمیشود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها را باید که گویم. جامعه ما بسوی خود چی میگن خود تشکل دهی بسوی دموکرات بسوده، لیکن ما حالی هم نمیگویم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما بسوی همین یک جامعه آرمانی خودمون، جامعه دموکراتی، جامعه فرهنگی رفته ایستادیم. این بدون شبه، یگان کس به این شبه کردن تو و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است، کار پراکتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است، این خوب شده ایستاده است. ما گفته نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پراکتور همین رو کرده میتوانست. اون وقتا باز قانون ها درک خودی قانون ها دیگر بود.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سیف فلسفه، شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقامدار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست‌ها درباره جنایت یک منصبدار، یک نفر با نفوذ خبر میدن بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون وقت خاموش میسن؟ این چی معنا دارد؟
این معنای خاموشی ندارد، اینجا یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان میشود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کردن نمیتواند. بعد اون که گپش برآمد، البته تحقیقات خدماتی با وجود آورده میشد یا تحقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کرده میشد این آدم گناهکار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث میشود یا جنجال میشود، یک کس رو میزند، اونتا از پشت اینها گشتن امکان ندارد. حتی
جمشید یارف، نظر شما چی است به این پاسخ های سفلس آره؟ چرا اونو باید خاموش هستند؟ یعنی چرا خاموش میشینم؟ انیقترش
در حقیقت در تاجیکستان بینید، در تاجیکستان ما اگر در یک شبانه روز چی قدر حقوق بیرون کنی یا که جنایت شود و غیر امکان است که در سایت رسمی وزارت کارهای داخلی یا که پراکوراتور همه اونها رو ما نویسیم پرتویم. نیکی اگر چونین قانون بیرون کنی ها رو شخصان میکنن که در جامعه یک عبرو دارن، یک نفوذ دارن یا که وابستگی دارن و یکان وابستگی خیش تباری با آدمان نزدیک به حکومت دارن، حتما باید که این چیزا گفته شود، اشکار بیان کرده شود.
بله تشکر زیاد.
وزارت های تاجیکستان عموما خود را یکان مسئول در نزد خلق حساب نمی کنن.
تشکر.
مسئول اپراتور نه یکان کست، چون که آنها را خلق انتخاب نکرده است، آنها تعیین شدن و آنها سخن تعیینگر را نگاه می کنن.
بله تشکر. و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون براری میکند، این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغلو. همه برابر است در نزد قانون، همه ملت برابر حقوق دارد، نه اینکه درباره کمبغلی یا بوی. قانون برای همه برابر، برای همه دخل دارد. اگر فکر خلق هر خل است که مثلا فرزندای کارکنای بالا مقام میگن جزا نمیگیرند، همه خل فهمیده بودن که در سودیو اشتراک نکردن.
Вы правильный вопрос задали. Это я правду скажу. Пускай меня даже рассудит. Нету правды, охы. Камбахал будет сидеть, а бой вон гуляет. Я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года. А бой вообще может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле.
Да, ты бомбром. آخه چی بگم با سوتم نکنن هستای چه خیل نیستای این ایجا بچه مرا جنان اکن او رو قد بزنم پولا میتونی
دارم روی چی مردمی خیل میگن خواهد همه ای هر یک چیز یک اساس داره. اگر قانون همیشه ریوه شود، قانون همیشه در جایش باشه، هیچ وقت چنین عقیده ها پیش نمی آید.
تا جایی که اختم بارم همی خیل برای همه قانون برای همه یک دارد، یک اون جا خانم برای بای برای کمغل فرق نکرده.
نه مثلا میگن که فرزندای منصب دارو اگر
ای وای گفتم میگه آدمای بسان میگن من نمیگم گفاره برای ریکارتون چلا اون نگه
ده سال خدمت کردم ندیدم یکم فرزند بای بچه را در خدمت. اما من کمغل با حال خیلی سرگردان میخپن میورن شو زده سای تقبوزی میکنه که های تقد داشته باشه جریمه وزمین تا گناه وزمین تا سبوک میکنه.
قانون برای همه یک ایه نکی هم بچه راست گفت، برای که تقوی و سون باشه خیلی بای کار بود نشه راست میگه.
جناب سیف الله سفروف، از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا.
نسبت ساکنان فرد درست گفت که آدمون هر خیلی عقیده دارن، موافق فهمیششون، موافق یکون مثال که از خیلی تبارشون هست، موافق همه اندشه میرونن. یعنی که نمی شود که گپی قدی کوچکی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت احاطیم، لیکن موجود بودن این یا اون نازکی های گویم که حقوقی موجود هستند، ما رو اعتراف میکنیم در بعضی جاها همه میشود، لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد.
تشکر. جمشید یورف، خواهش میکنم خیلی مختصر.
گویم 90% مردمی که در نوار دیدیم و سخنان ما رو تصدیق کردن که برابری نیست و از کجا خلاصه آمدن؟ در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشان، چی در حالت خودشان چی در حالت همسایه و خویش تبارانشان.
تشکر. و حالا سوال بعدی، عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته می توانند؟ محترم سید فلسفر، شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله، نظرتون چی است؟
همه وقت در حالت نابرابری اجتماعی، نابرابری حقوقی، نابرابری فرهنگی، نابرابری ملی، دینی، البته پیامدش بد است، در اینجا هیچ جای شبهه نیست، ولی همین چیز در تاجیکستان در حد کمترین است، موجود است لیکن در حد کمترین است. تاجیکستان به هر حال خیلی جهات های مثبت دوره شوروی را گرفته است و جهات های انانه های ملی خودمان هم امکانیت نمیدهند که بسیار همین نابرابری ها پیدا شوند و مثلا خودی سود و پراکتور و اوکازو را گناهگار کنند. در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است، مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است، اینها حالی هم پایان هستند، اینها را ما نمیتونیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم به سیاست دولت صرف هم میروند، همه کارمندان حقوق ساعت در خدمت خلق هستند، اینها گفته نمیتونیم، چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا، در تاجیکستان هم از جمله، همین گونه نازکی ها، همین گونه نابرابری ها موجود هستند، ولی اندیشه ما، کوشش ما، کوشش دولت با آن نگرانده شده است که این زیدیت ها، این نابرابری ها از بین برده شوند.
تشکر.
و این به ما دست داده ایستاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است.
تشکر. جمشید یورف، به همین سوال نظر شما چی است؟ خواهش میکنم.
هر یک نوبرابری چی خیلی که استاد گفتن، چی در جمعیت باشد، چی نوبرابری اقتصادی و باشد و سیاسی و حقوقی و دیگر باشد، عاقبت های نخوب دارد. این در آخر می تواند با آشوب ها و شورش های را رساند که دولت از بین می رود در نتیجه چون این نوبرابری ها. این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید که از این پیشگیری کند. تا حال ما نمی بینیم اگر پیشگیری، تا حال نمی بینیم که حتی جواب کرد که شهباز رجب زاده یا اینکه دولت بیت خیر زاده بسو، برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد، دویمش بعد یک سال وقتی که به او 10 سال میتیم بعد یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خودی حکومت همین نابرابری ها را از بین نبرد، خوفی از بین رفتن دولتی ملی تاجیکستان وجود دارد.
تشکر زیاد. و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشند. مرحمت سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم.
نظر من این است که تمام کوشش رو به اون خاطر بود که به مردم حقوقشون رو فهمونیم، آنها نشان دیم که آنها آنان حق خود را صاحب باشند و این قانون ها را آنها قبول کردند و منطقیت آنها را حمایه میکنند، چون که موافق کنستوتسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی، دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی های دیگر، نهادهای دیگر مراجعت کند و این نابرابری را از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یورف، مرحمت شما.
اکنون تبابت و دوای این بیماری گویم، این نقصان گویم، آسان یافته نمی شود. این یک چند چاره های کمپلکسی اجرا کردن در کار که این نابرابری از بین رود. مثال من یکی از اونها رو گفتم، میتوانم که اهالی تاجیکستان یگان مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همه مقامات از او حمایت میکنند. برای همین یکی از راه ها و تکلیف من همین است که صدهای جمهوری تاجیکستان انتخاب شوند از طرف اهالی همان منطقه. بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بدتر از این باید که سیستم خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختار آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون‌گذاری جاری کرده شود. چه که استاد درست قید کردن، سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوق خودشان، درباره حقوق مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد به شما برای صحبت و به آخر اینجا به آخر برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه سیاست شناس سیفالله سفرف، معاون پیشینی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یوروف از اروپا بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را گردانندگی میکردم و منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. زیر همین برنامه نویسید که کدام موضوع را میخواهید در برنامه بعدی بررسی کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که یک گروه شهروندانی در راه بند مانده تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند. در خبر گفته می شود که 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان از روسیه طریق قزاقستان در راه بازگشت به وطن بودند، ولی اتوبوسی آنها در راه آستانه پتروپاولسک خراب شده است. دمیر قادربایف، یک مسئول کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت آقماله، در صفحه اینستاگرام این نهاد با نشر نوار گفت که ساعت 1 شب 9 دکبر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند و در جای گرم در شهر کاکشتا آنها را جای دادند. نوری عبدالرحمنوا، شهروند تاجیکستان، در این نوار گفته است که در هوای نامساعد اتوبوسشان به مشکل دچار شد و بیشتر از 3 ساعت در سردی ماندند. او گفت که حالا جایشان خوب است و آنها را با مواد غذایی تامین کردند. خراب شدن اتوبوسی مهاجران در راه‌های قزاقستان بارها رسانه‌ای شده است. مهاجران بیشتر طریق اتوبوس بر روسیه سفر می‌کنند یا از آنجا برمی‌گردند که پول کم دارند. نرخ بلیت اتوبوس در نسبت به هواپیما و قطاره ارزان‌تر است. مهاجران طریق اتوبوس از تاجیکستان تا روسیه از 4 تا 7 روز می‌رسند. اسرائیل به هزاران ساکن شهر خان یونس در غزه هشدار داده است که فوراً این شهر را ترک کنند. در این شهر صدها هزار نفر از شمال غزه گریخته پناهنده شدند، ولی حالا معلوم نیست که آنها باید به کجا بروند. اسرائیل پس از آن که آمریکا با قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بس فوری در غزه وتو گذاشت، حمله‌هایش را به جنوب این منطقه افزایش داد. سازمان ملل متحد میگوید با زور بیرون کردن فلسطینیان از خانه‌هایشان فاجعه بزرگتر به دنبال دارد و آنها جای برای رفتن ندارند. وزارت دفاع اسرائیل خریطه 6 منطقه شهر خان یونس را نشر کرد و اعلام کرد که ساکنان آن باید فوراً بیرون روند. سازمان ملل متحد وضع در غزه را دهشتناک نامیده میگوید نصفی از مردم این باریکه از گرسنگی رنج میکشند. نوار غزه از 3 طرف در محاصره اسرائیل است و تنها یک راه به مصر دارد که آن برای بیرون رفتن مردم عادی بسته است. از این رو ساکنان این منطقه به جای بیرون از غزه رفتن نمی توانند، جایی که شبانه روز زیر بمباران اسرائیل قرار دارد. مسئولان برنامه غذا رسانی سازمان ملل متحد میگویند امکانی به قدر کافی رسانیدن کمک به مردم عادی را ندارند. با گفته مسئولان این برنامه، بمباران اسرائیل رسانیدن کمک های بشردوستانه به غزه را تقریبا ناممکن کرده است و فعالیت بخش های سازمان ملل گرفتار مشکل جدی شدند. اسرائیل ادعا دارد که در غزه گروه حماس را سرکوب میکند که روز 7 اکتبر به خاک این کشور حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشته، زیاده از 200 نفر را گروگان برد. سازمان های بین المللی می گویند در حمله های اسرائیل به غزه از همه بیشتر ساکنان عادی کشته شدند. تا کنون بیش از 17 هزار نفر در غزه کشته و بیش از 40 هزار نفر مجروح شده است که اکثرشان زنان و کودکانند. سازمان های بین المللی می گویند اگر وضع چنین ادامه کند، غزه را فاجعه گشنشونی فرا خواهد گرفت. کارمندان پلیس در شهری کانبادامی ولایت سغد یک مرد را با گمانی کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورمتاوی 32 ساله به آن گمان بر شده است که روزی 24 نوامبر امسال حلیمه جان نورمتاوا مادری 65 ساله خود را با 136 ضرب کارت کشته است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمانی پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که روزی 10 دکمبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، شهریار نورمتاوف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کارت زده کشته است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چی شرایط ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، نام مادر این جوان در رویخط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمال گرفتار بودن شهریار نورمتاوف به بیماری روحی نیز سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بی‌رحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می دهد. مقامات می گویند چون این جنایت ها را یا گرفتاران بیماری روحی یا افراد در آیله های ناسالم در حالت مستی صادر می کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی با او
درون. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سری تعیین 24 کیلومتر دیگری سرحد موافقه کردند. ملاقات جانب ها از 29 نوامبر تا 5 دکمبر امسال در شهری بستانی تاجیکستان گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور روز سه‌شنبه از قول کمیته دولتی امنیت ملی نوشت که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر شد و پروتکل به امضا رسید. حکومت قرقیزستان در اعلامیه متنی به این مانند را نشر کرد و گفت که نشست آینده در قرقیزستان خواهد گذشت. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از ماه اکتبر امسال تا نیمه دوم ماه نوامبر در عموم بر سر تعیین 75 کیلومتر سرحد راضی شده بودند. آنچه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نمیگویند و مایه تشویش بعضی از ساکنان نزد مرزین شده است این است که سازش جانب ها کدام قطعه بحثی سرحد را در بر میگیرد. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 1 دکمبر امسال در یک سخنرانی در حضور همتای قرقیزستانیش قمچیبک تاشیف تنها همین را گفت که در مسائل استفاده انشاءات در قلمروهای بحثی به توافق اصولی دست یافتند. وی گفت قرقیزستان به تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت، ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام انشاءات که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شوند، ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی می ماند. یتیموف هیچ یک از این انشاءات را نام نبرد، ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یک استفاده از راه وارو خواجه اعلی در اسفره است تقریبا حل شده است. راه مسکو را ساکنان دهه های نزد مرزی قرقیزستان بارها بستند و ده ها مراتبه در آن بین ساکنان دو طرف جنگ و خونریزی به عمل آمده است. او شرح نداد که سرنوشت این راه چی می شود و مسئله چگونه حل شده است. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین گفت طرز استفاده آبانبار دوستی که در قرقیزستان آن را تارتکول می نامند عین شیوه استفاده از راه واروخ خواجه اعلی می شود. این آبانبار سالهای 70 عصر گذشته با هدف آبیاری زمین های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ساخته شده است و دو طرف سر آن دعوا و جنگ هم کرده اند. قمچیبک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز گفت ما چند قرار مهم قبول کردیم و این قرارها ما را با هم نزدیک می کند. ملاقات آینده در وادکن برگزار می شود و کمیسیون های دولتی ما به تنفس کار می کنند. برای همین من فکر می کنم که با قبول تمام قرار بسیار نزدیک شده ایم. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاد از 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. نامعین ماندنی بخشای از سرحد سری هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در 2 سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها، راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرقیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته میماند و داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است.
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود، بالو رفته است. تاجران می گویند امسال نسبت به یک سال پیش یک تونه انگشت را از کانها 100 سومونی گرانتر دسترس می کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالو رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"ما انگشت فونیغنو عینی 650 بود. اصول انا اصول 750 می خریم میجمیم 1200 می فروشیم 1350 1200 می فروشیم
یک تونش
تونش
بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا 1 سومونی دسترس میکردند امسال 1 سومونی و 30 درهم است. یکی از سبب های بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف به افزایش سوزشواری دیزلی رب داد. با گفته او خرجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته به نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شاه عزیز ساکن محله گلستانی ناحیه شامنصور به رادیو آزادی گفت:
"حکم کنه دوشون رو مگر سیالوش کا بگیری برای نمیشه بگیری قرض میکنی چکو منی مگر بگیری برای که خونه در گوده که مایده وای چه خیلی خیلی بفهمی کن قیمت های قیمت های اول 15-20 باید او قیمت های سال به سال کمر قیمت شده پیش ارزان بود مو مثل اوزی همین 2 تن 3 تن هم خیلی میگیریم خیلی او بسه با زمیستون های زمیستون های سال کلتا باشه کم می روان اگر زمیستون سال دروز باشه سال سو می روان
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها به انگشت بیشتر کرده است ولی آنها میگویند گرانی مانعی جدی است. نگرانی ها از گرانی نرخ انگشت در حال صدا می دهد که تاجیکستان به خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر می کند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد می شود که اساسا در تهیه هر گونه کباب ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سوخت کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است که این آمار در مقایسه با یک سال پیش 300,000 تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایده‌ناک بارها صدا داده است.
چیده میرا بی تو مورا دیده میرا بی تو گل رو چیده میرا بی تو مورا دیده میرا بی تو استاد سلامت میکنم من استاد سلامت میکنم من گویا نشنیده میرا بی تو گویا نشنیده میرا بی تو موسیقی گل رو چیده چیده می روی تو، مورو دیده دیده می روی تو.
رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه می گویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر دو راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده می برند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال می کنند، ولی راننده ها می گویند گناه از دو جانب است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 27 نوامبر نوار به شبکه های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام می دهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سامانه جریمه کرد. نظر ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادند و نه رقم تلفن راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر می‌دهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه می‌کنند یا برای چند روز از کار محروم می‌نمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو میشود. میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جاست. این راننده میگوید
هست بعضی مقصد مسافرای هست که میشینن پوچاشون در بالای ترپه در ماشین میمونن یا که اعتراض بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تاکشو مقصد یا خیلیش میبره بالا بود هوای تازه میگه بگیرم. اما در کروش سلام در اون مقصد در کروش سلام خول نیست که با کدام خول هست به حالت که اون بوی سیگاریت بوی عرق یا خیلیش میشنید خیل میکنم در یک ما یک بار سرشم شوه که یا نمون بو میکنه که فلوس های یا خیلیش میشنید مثلا دهانش بوی هفت خر میکنه که خیل میکنی که اکا نپریاد نید با یا نمون گب میزنه که میگوی که تای وی قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگیستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام های راننده را ثبت و او را گناهکار میکنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تیمیه یک ساکن دوشنبه میگوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیرا یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خیلی دشنام میکنن با ما هم خب نمیکنم.
چی شد که شما را دشنام؟
روننده میشه که تاکسی هم سوار میشه میره نرخ زیاد میگن شوی چه قطی کار نمیکنن هم نصیبه در قرارت میکنن ما هم عطوه دوده هم میتونیم رنگ باید.
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلیات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت به رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جنگ شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنن با هم دیگر روی هم برای هوای.
راننده چی پاید چی جواب میده؟
نمی فورتا فرو با تاکسی شین رو نمی فورتا فروه با تاکسی شین روه.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می رسانند. تنها تاکسی ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت ها به این بخش کسانی قبول می شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. به رانندگان درس می دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این شبکه های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند.
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی مزاج، این باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم میزاج و هم راننده فرد جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یکم کس انسان غیر عادی نیست که به همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلات جمعیتی دوشنبه سختر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید، از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک باغ در شهر انتالیا ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری می شوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک می دهند و مکان تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیا ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش میکند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره ای داشته باشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. جوانی تاجیکی که این باغ را در انتالیا بنیاد کرده است با سبب های خلل وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمیکند، ولی میگوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعداد آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزانی روسیه به شهر انتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبتی ما، دیدن شیر که یک حیوانی وحشی است نه همیشه در آزادی امکان می‌دهد، ولی در این باغ می‌تواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشا و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگهبین شیرها در این باغ برای رادیو آزادی گفت:
تور ایک باشه مسافرلر کافیدا کارشلیرک
سیاحت و این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز میگیریم، در داخل قفس احتیاطی جای میدهیم. باید به کودکان دقت دهند، پنجره ها را نقپند. بایتار ما همه قویده های بخطری را میفهموند. وقتی آنها فهمیدند تلفن هایشان را برای نگاه داشتن میسپرند و با همین سیاحت آغاز میشود. سیاحت 10-15 دقیقه ادامه میکند. با خسته شوی مهمان ها و خواهش آنها ممکن است وقتی سیر و گشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساسا از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشا، چخ، کشورهای بالتیک و روسها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لک‌لک‌های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین‌های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در انتالیا نیز تاجیکان مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوا 8 سال پیش به این شهر رفته، آنجا زندگی می‌کند. می‌گوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
سه ماه رهبر شده کار میکنم و اینجا مهمان ها از روسیه، از مسکو میبیان، از قزان میبیان، از ازبکستان میبیان. مهمان ها ما جدا هم مل میبیان. اینجا با من سفر ما هستن، لیون سفری میبیان. 25 منوت وقتشون سفری میکنن، تور میکنن. سانی بعد با پایان رستوران ما هستن، رستوران با میشینن، اوکاتشون رو میخورن، ای بعد با اوتیلشون میرن. سوی بی اینجا یک تاجیک هستن، همین چیزویا، همین خیل همه جای خوشروی که زیبو کده مهم با نگم میکنن. سوی باشون تاجیکی از تاجیکستان هستن، شهر خدا ما هستن. اینجا یا نمیدونن تاجیکوی مهم، اگر دونن اینلی کده با اینجا شهر بیان، اگر جدا خورسان میشون تاجیکوی کم میبینن.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، 10 نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگویند تلاش دارند نوهای دیگر سیاحت را راه اندازی کرده، با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم.
انتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه، ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عمل کرد او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. انتونیو گوترش در صفحه خود شبکه ایکس یا توییتر پیشین نوشت: از زمانی به فعالیت آغاز کردن به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد، باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کل این سازمان اجازت می‌دهد که در حالتی به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی، اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت: با توجه به خطر از کار افتادن سیستم‌های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه، از شورای امنیت می‌خواهم یک آتش بس بشردوستانه را فوراً اعلام کند. گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام انتونیو گوترش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کل سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت: امروز دبیر کل سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. وی افزود: دبیر کل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود، تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه میکند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت: درخواست دبیر کلی سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقا به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند و از راهبران این تروریست‌ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان‌ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دست حماس باشد. تنش‌های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قدنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی میکند و شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت: شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه می افزاید: ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه وارد عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی می گوید که این پیشنویس قدنامه مورد حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضو آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16,000 فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چی منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلاوانی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتن، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون افج گرفت. پسر رکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 زندان محکوم شد. پسر وزیر سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است. موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانون اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته